بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این اولین مسئله‌ایه که تو عربه مطرح شده بود، مسئله این بود که آب مضاف مطهر از حدث یا خبث نیست، حتی در حال ضرورت هم مطهر نیست. دلیل این که آب مضاف مطهر از حدث نیست اینو قبلا گفتیم. دیروز کلام مرحوم صدوق را نقل کردیم که صدوق فرموده بود وضو گرفتن با آب گلاب جایزه، و گفتیم که وقت گلاب امروزی، این اصلا آب مطلق، اصلا آب مضاف نیست که روشن، وضو با این جایزه. اون آب گلابی که تو روایات اومده ماء الورد به معنای عصاره گل، که همونیه که امروز بهش میگن عطر، اونجور آبی آب مضافه، و گفتیم وضو با این جایز نیست. روایتش هم خوندیم و توضیح کردیم. یه نکته درباره اون حدیث دیروزی که فرمود وضو با ماء الورد جایز است، یه نکته اینه که بعضی ها گفتن که این ماء الورد نه ماء الورد، ماء الورد یعنی آب گل، ولی احتمال داره که بگوییم ماء الورد نه ورد. وردم یعنی ورود، ورد یعنی همون وارد شدن، و معنای حدیث اینه که اگر یک آبیه که حیوانات وارد این آب میشند، مثلا گله وارد این آب میشه میخوان از این آب بخورند، قهران وقتی که وارد این آب میشن یه مقدار آبم کثیف میکنن دیگه. این سوال کرده از امام معصوم علیه السلام که وضو با آب ورد یعنی آبی که حیوان واردش میشود، وضو با این آب جایزه یا نه. امام فرموده جایز هست، و این آبم آب مطلقه یا آب مضاف نیست، فقط آبیه که کثیفه یا حیوانی توش مثلا ادرار کرده، امثال اینو بعضی ها گفتند. ولی جواب این کلام اینه که این روایاتی که به دست ما رسیده، روایات با قرائت به دست ما رسیده نه با کتابت. اگر در قدیم یک کسی یک کتاب حدیثی رو می نوشت و می داد به دست کسی دیگه، به دست شاگرد خودش، اونا می گفتن این احادیث اعتبار ندارد، چون درسته که اینا خط استاد ماست، خودش هم گفته اینها درسته، اما اینا رو بر ما نخونده. هر حدیثی باید قرائت باشه. حالا فقط قرائتش دو جور، یا قرائت استاد بر شاگرد، یا قرائت شاگرد بر استاد و تأیید استاد. در قدیم اینجوری بوده روایات، ماء الورد با ماء الورد نوشتن هر دوتا یکیه، اما خوندن محدثین همیشه این بوده که میخوندند ماء الورد. پس چون قرائت ماء الورد بوده، این احتمالی که بعضیا گفتن ماء الورد بخونیم و اینجوری حدیث رو توجیه بکنیم، این هیچ وجهی نداره. حالا این بس خیلی دامنه داره سا، ولی فقط حالا همین یه نکته رو میگم، این خیلی به درد میخوره تو کتاب شناسی ها. در قدیم گاهی اینجوری بود که ببین، شما الان اگر که عربستان رفته باشی، همین الانم تو مسجد الحرام یا مسجد النبی اینجور حالتی رو میبینید، گاهی میبینید که یه پیرمردی نشسته قرآن میخواد یاد افرادی بده، خودش میخونه اونا گوش میدند. گاهی این آقا، این پیرمرد، این همش ساکته، اونا بر این میخونند. وقت در قدیم اینجوری بودا، اگر شما مثلا یک کتاب خطی را نگاه بکنید، مثلا یک کتاب خطی که بنزه این باشه دا، 4-5 جای کتاب، 4-5 جاش تو حاشیه یک کتاب، تو حاشیهش اینجوری نوشته باشه بلغ سماعن رحمه الله، 4-5 جای کتاب اگه این کلمه باشه، این کتاب قیمتش بسیار زیاده. اما اگه این کلمه بلغ سماعن رحمه الله نداشته باشه، این قیمت چندانی نداره. من شده کسی کتاب خطی آورده پیشم، روم نشده بهش بگم این هیچی ارزش نداره، مثلا بهش گفتم این 4,000 تومن 5,000 تومن میارزه، یه کتاب خطی ها میدونم 5,000 تومن، در حالی که 5,000 تومن هم میدونم نمیارزه. کتاب خطی هم هست که وقتی میاره آدم نگاه میکنه میگه این مثلا چند میلیون تومن میارزه. این فرقش به همینا، اینجا یک کتاب که نوشته بلغ سماعن رحمه الله، معمولا اگه دقت بکنید خطی که این کلمه رو نوشته با خطی که کتاب رو نوشته فرق میکنه، یعنی دو تا قلمه، دو خطه. اینا اینجوری بوده سا. در قدیم خب چاپ که نبود، کتاب وقتی میخواستن مثلا چاپ بکنن چیکار میکردن؟ مثلا فرسین یکی میخواست شرح لمعه درس بده، خب چیکار میکردن؟ زیراکس که نبود، چاپ که نبود، چیکار میکردن؟ یه افرادی بودن بهشون میگفتن وراق، وراق. این وراق به زبان امروزی یعنی چاپخونه. چی؟ این چاپخونه. یه آدمی بود مثلا وراق، این میومد یه نفر رو میگذاش اینجا، یه 20 آدم هم که تند نویس باشند اینا رو استخدام میکرد. این آقا شروع میکرد این کتاب با ور 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 به سرعت میخوند، اونم مینوشتند. در عرض 2-3 روز این کتاب رو از اول تا آخرش رو میخوند، این 20 نفر هم مینوشتند. اینجوری الان 20 کتاب تکثیر میشد، اینا رو میگفتن وراق. ولی اینا معمولا اینجوری بوده، این که تو کتاب‌های حدیثی یا تو تفاسیر قرآن میگوین قرآن را مثل قرائت وراق نخوانید، این معنیش همینه سا. یعنی مثل اینه که اینجوری ور 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 میخونه، اصلا خودشم نمیفهمه چی چیزا، ولی همینجوری تون میخونه اونم مینویسن، اصلا کاری هم به معناش نداره دو. بعد این 20 رو میدادن دست اون شاگردایی که میخواستن برن حالا اون کتاب رو پیش استادشون بخونن. بعد قهرن وقتی این تون تون داره میخونه، یه کلمه رو این آقا جا میاندازه، یه کلمه رو این آقا جا میاندازه، یه کلمه رو اون جا میاندازه، اینطوری هست دیگه. آدمایی که پول دار بودند بعد میومدن این کار رو میکردن، مثلا یه دونه این کتاب رو میخریدند، بعد میگفت که مثلا آقا من یه پول اضافه ای میدهم این نسخه رو با اون نسخه اصلی مقابله کنید. اینجور کتابی رو میگفتن اینکه بلغ السماء رحمه الله، یعنی اینا مثلا این کتابی که حالا ایشون نوشته، مثلا نه اینکه من یه دور اینو خونده بودم ایشون هم نوشته، اینم نوشته، اونم نوشته. بعد حالا این کتابی که ایشون نوشته ها، من میگفتم من که دیگه حال ندارم که یه بار دیگه کتابو بخونم، من پیره مردم و حالشو ندارم، من فقط گوش میدم، این دفعه شما بخون، شما اون که نوشته ای شما بخون، من گوش میدم. اون هی میخونم میگم اینجا یه کلمه جا انداختی، یه کلمه اشتباه خوندی، یه کلمه رو ننوشته بودی، هی اینا رو میگم اون درست میکنه. مثلا یه 50 صفحه یه کتاب رو امروز میخونه، بعد میگیم حال خسته شدیم بس دیگه فردا. اینجا یه کتاب شما استاد مینویسه بلغ سماعن، یعنی تا اینجا رو من گوش دادم، دوباره فردا از اینجا تا یه 50 صفحه دیگه رو اون میخونه، این استاد گوش میده، دوباره استاد تو حاشیه کتاب مینویسه بلغ سماعن، یعنی تا اینجا من گوش دادم. کل کتاب 4-5 تا اینجور کلمه داره، کتابی که 4-5 تا اینجور چیز داشته باشه، گفتم این قیمتش صدها برابر است. با وقت این تو ذهنتون باشه، علت این که من معمولا گفتم اینو، دقیق ترین کتاب حدیثی شیعه بهارالانواره و ضعیف ترین و بی‌دقت ترین کتاب حدیث وسایل شیعه است. این علتش همین است، چون علامه مجلسی اونجور کتابایی که بلغ سماعن داشته اونا رو خریده بوده و از رو اونا به هارالانوار رو نوشت. صاحب وسایل چون آدم بی پولی بوده، میرفته این کتاب ارزونا رو میخریده، کتاب ارزونا پرغلط بودند، از روی اینا وسایل رو نوشته. بله، و اینم یکی از موارد تأثیر پول دار بودن و بی پول بودن تو کتاب و تو علم. خلاصه حالا اینا رو برای این عرض کردم که اون کتاب هایی که بلغ سماعنه که کتاب های معتبره، اینا همه حدیث را میخوندند، یعنی صرف نوشتن کافی نبود، و چون خوندنیه اینجا رو خوندن ماول ورد، نخوندن ماول ورد. این تا اینجا نکته اول. نکته دوم اینه که ابن ابی عقیل عمانی، ایشون فتواش اینه که وضو گرفتن با آب نبیز جایز است، با اینکه نبیز اولا آب مضافه و ثانیاً غیر از این که مضافه اصلا نجس هم هست، چون شراب دیگه. به ایشو فرموده که وضو گرفتن به اینجور آبی جایزه. اولا ابن ابی عقیل عمانی مال همین عمان خلیج فارس هم. به همین جبش میگه عمانی، و ایشون اینقدر هم آدم بزرگی بوده که این خوارجی که تو عمان بودن ایشون رو قبول داشتند و بهش مراجعه میکردن، و دو نفر را تو فقه بهشون میگوین قدیمین، یکی همین ابن ابی عقیل عمانیه، یکی هم ابن جنید. و آیت الله بروجردی میفرموده تنها کسانی که من کتاب فقهیشون رو ندیدم، چون کتاب های اینو از بین رفته، یکی ابن ابی عقیل، یکی هم ابن جنید. اگر دیده باشید مدرسه آیت الله گلپایگانی یک کتابی چاپ کرده به نام حیات و ابن ابی عقیل العمانی و آراء او، این یک کتابی که جمع آوری کردن نظرات ایشون رو. یک کتابی را هم مرحوم آقای عاشق علی پناه رضوان الله علیه، ایشون و چند نفر دیگه اومدن نظرات ابن ابی عقیل را و ابن جنید را جمع آوری کردن، دو تا کتاب چاپ کردن به دستور آقای بروجردی. به هر حال ما اینا رو برای این گفتم که کتاب ابن ابی عقیل رو که ما ندیدیم، اما تو این کتاب هایی که مثلا مثل مختلف علامه حلی حرفای ابن ابی عقیل رو نقل کرده، میگن که ابن ابی عقیل قائل بود که وضو گرفتن با نبیز جایزه. و یک روایتی هم هست که این روایت هم شاهده بر فرمایش ابن ابی عقیله. در باب دوم از ابواب آب مضاف و سایل و شیعه جلد یک صفحه 202 حدیث یک از باب دو. عنوان باب وسائل اینه: باب و حکم نبیزه و لبن. هر وقت صاحب وسائل بخواد فتوا ندهد میگه باب و حکم فلان. این که گفته باب حکم نبیز یعنی من فتوا نمیدم، اما اگر که میخواست فتوا بده مثلا جور دیگه، مثلا فرض کنید که اینجا گفته باب و حکم مائل ورد، یعنی فتوا نداده، اما باب بعدی باب و کراهت طهارت به ماء اسخن به شمس، باب و کراهت فلان یعنی فتوا داده ها. پس یا مثلا باب و کراهت طهارت به ماء الذی فلان، پس اگر بگوید باب حکم فلان یعنی فتوا نداده. خب ایشون اینجوری میفرماید: محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن عبدالله ابن المغیره عن بعض صادقین. محمد ابن الحسن که یعنی شیخ طوسی، سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب هم میشه سند صحیح. عن العباس، این عباس یا عباس ابن معروفه یا عباس ابن موسی، هر کدام هم باشن هر دو از شاگردان یونس ابن عبدالرحمنند و هر دو هم اهوازیند و بسیار جلیل القدر. پس این عباس چه عباس ابن معروف باشه چه عباس ابن موسی باشه هر دو موثقند. ان عبدالله ابن المغیره، نه مغیره، مغیره. عبدالله ابن مغیره کسیه که دربارش گفتن که لا یعدل بهی الا احدین، یعنی احدی با این برابری نمیکنه، اینقدر آدم بزرگ و مورد اعتماد و موثقیه. پس سند حدیث میشه صحیحه. ان بعض صادقین، از بعضی از ائمه علیهم السلام. قال اذا کان الرجل لا یقدر علی الماء، اگر یک کسی آب نداشت، به هو یقدر علی اللبن، اگه شیر داره، فلا یتوضأ باللبن، با شیر نمیشه وضو بگیره، انما هو الماء اب تیمم، یا باید وضو بگیره یا تیمم کنه. پس شیر داشتن و نداشتنش فایده نداره. فإن لم یقدر علی الماء، اما اگر کسی آب نداشت، و کان نبیزن، اما نبیز وجود داشت، فإنی سمعت حریزن یذکر فی حدیث، من شنیدم که حریز، همون حریز ابن عبدالله سجستانی، یه چند جلسه قبل یه توضیحی دادم درباره ایشون، حریز ابن عبدالله سجستانی، برحال تو اینو مال زابلند و سیستان و اینو، خوب اون زمان خیلی سیستان که بهش میگفتن نیمروز خیلی مهم بود و شاید میدونید که اولین گروهی که به خونخواهی امام حسین علیه السلام قیام کردن علیه یزید همین سیستانی ها بودن دیگه، مردم سیستان. حریز یذکر فی حدیث، در حدیثی میگوید ان النبی صلی الله علیه و آله قد توضأ بنبیز، پیغمبر با نبیز وضو گرفته، و لم یقدر علی الماء، پیغمبر وقتی آب نداشت با نبیز وضو گرفته است. این حدیث دلیلیه که ابن ابی عقیل برای نظر خودش آورده، ولیکن این حدیث حالا چند تا مشکل داره. اولی مشکلش اینه که خب نبیز نجسه و چیزی که نجسه که وضو باش جایز نیست، یعنی مسئله مضاف بودن و نبودن نیست. خب بله بعض یعنی تو شیعه که مسلم نجسه، چون نبیز همون الکل دیگه. اون که حالا اینا میرسم، اینا میرسم، اینا میرسم، سب کن، اینا میرسم. اونی که اختلاف هست توی سنی ها اختلافه که نبیز پاکه یا نجسه. تو سنی های اختلاف هست. مثلا ابو داوود تو سنن خودش میگوید که نبیز پاکه و وضو باش جایزه. نه ابو داوود، ابو حنیفه نه، ابو داوود. بله قفال رو من ندیدم که اینجور نظری داشته باشه، یعنی گشتم ها. آیت الله خویم آره آره اون که معروفه. بله یعنی فقط همین یه مذهبی تو سنی ها بوده، اما آیت الله خویی که تو کتابش نگاه کنی میگه که من تو کتاب های سنی ها گشتم و پیدا نکردم. آیت خویی اینجوری فرموده، بلی درستش اینه که نه من گشتم پیدام کردم، سنن ابو داوود داره میگوید که نبیز پاک و بزرگ گرفتن باش جایز. اما فقط همینا، ولی اکثریت سنی ها میگویند نبیز نجسه. اما تو شیعه این اجماعیه که نبیز نجسه و چیزی که نجسه حالا میخواد مضاف باشه یا مضاف نباشه، اینش دیگه فرقی نمیکنه که وضو باش جایز نیست. خب حالا این حدیث رو باید توجیه کنیم. حالا میرسم، حالا سب کنیم، حالا حالا میره هنو جنبندی، حالا طول میکشه تا ببینیم چی میشه. اول من حدیث بعدی رو میخونم، یه مقدار این اشکالی که تو ذهن شما هست برطرف بشه تا بعد اصلا بگیم راه حل این حدیث چی. حدیث بعدی محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن محمد ابن علی الحمدانی عن علی ابن عبدالله الخیاط عن سماعت ابن مهران عن الکلبی النصابه انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن النبیز. امام صادق رو سوال کرد درباره نبیز، امامم فقال حلالون، فرمود نبیز حلاله. فقال انا ننبزه. یه آقا میگه که به امام عرض کردم که آقا ما اصلا نبیز رو دور میریزیم، شما میفرمایید حلاله. فنطره فیه الاکر، ما حتی آشغال توش میریزیم، یعنی اصلا یه چیز پستی میدونیم این را. و ما سبا زالک، اصلا نجاست های دیگر هم میریزیم تو نبیز. یعنی مثلا حالا به زبان امروزی بگید ما نبیز رو برای شستن توالت استفاده میکنیم و شما میفرمای حلاله. فقال امام علیه السلام فرمود شه شه، یعنی آرام باش آرام باش. تلکل خمرت المنتنه، اونی که شما میگویی خمریه که متعفنه، اونی که شما میگی ما پست میدونیم و دور میریزیم خمریه که بوی بد میدهد. قلت و جل تو فداک فعیون نبیزن تعنی، گفتم یبن رسول الله پس شما چه نبیزی رو میگوید، مگه نبیز دیگه هم داریم؟ فقال علیه السلام ان اهل المدینه شکوا الى رسول الله صلی الله علیه و آله تغیر الماء. اهل مدینه به پیغمبر شکایت کردند، گفتند که آبهای ما راکد مونده، آبم که یه چند روز راکد بمونه متعفن میشه، خراب میشه. و فساد طبائعهم، و اینکه حالا بخوان این آب رو بخورند خود آب خرابه، خب مردم هم مریض میشن. فامرهم ان ینبزو، پیغمبر اکرم امر کرد که ان ینبزو، ان ینبوزو یعنی چی؟ فکان رجل یأمر خادمه ان ینبوز له. یه مردی به نوکر خودش میگفت که برو یه مقدار خورما بیار بریز توی این آبها. فیعمدو الى کف من تمرن فیقذفو بهی فشن. اونم میرفت خورما میآورد، یه کف خورما رو میریخت توی این مشک، توی مشک آب. فمنه شربه و منه طهوره. بعد این آب رو هم میخوردن هم با این آب تطهیر میکردند. فقلتو و کم کان عدد و تمر لذی فی الکف. تعداد اون خرماهایی که یک کف میگرفتن میریختن توی این مشک چند تا بود؟ فقال ما حمل الکف، یه دست آدم مگه چند تا خرما میگیره؟ قلتو واحدتن او اثنتین، یکی یا دوتا. فقال ربع ما کانت واحد، یه دست آدم خب یکی یا دوتا. ببینید این خرماهای الان یه دست شاید مثلا 10 تا 20 خرما میگیره ده، ولی همین الان اگه خرماهای مثلا تونس را دیده باشید همین توی یک کف دست آدم دو تا خرما بیشتر نمیشه. اون زمان خرماها اینجوری بود. و رب ما کانت اسنته، پس گاهی وقتا یک کفشون یک خرما بود گاهی هم دوتا بود. فقلتو و کم کان یسع اشن و ماان، خود اون مشکه چقدر آب می گرفت؟ قال ما بین الاربعین الى سمانین الى ما فوق ذلک، بنزه 40 تا 80 رطل آب می گرفته. قلتو به ایل ارتال، فقال ارتالو مکیال العراق، 80 رطل عراقی. این حدیث الان داره اینجوری میگه، میگه که نبیزی که پیغمبر اجازه داد باش وضو بگیرن، این نبیز این بود که خورما رو میانداختن توی آب که آب خراب نشود. طبیعیه که وقتی دو تا خورما بیاندازن توی یه مشک این آب همون آب مطلقه، آب که آب مضاف نمیشه با دو تا خورما. احتمال داره که پس این آب نبیز به این معنا باشه. اگر به این معنا باشه خب این حدیث که اصلا هیچ چیز خلاف قاعده ای نداره، میگوید وضو گرفتن با آب نبیز جایزه. این آب نبیزم نه یعنی اون نبیزی که شراب است و نجس است و حرامه، بلکه این نبیزی رو میگه که پاکه. این یه توجیه. توجیه دوم اینه که دوباره من حالا حدیث رو میخونم، توجیه دوم ببینید اصلا این حدیث چجوری با این معناش کنیم. اول سندش رو میخونم که سندش رو گفتیم صحیحه. شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن عبدالله ابن المغیره، اینا که گفتیم که صحیحه. عن بعض صادقین، اولا بینه تو خود وسایل و شیعه یا کتابای حدیثی این صادقین یا حالا صادقین، علال قاعده صادقین، صادقین نیست، علیه السلام و هیچی هم که نداره. اسمی از امام معصوم که توی حدیث نیست، میگه عبدالله ابن مغیره ان بعض صادقین، از بعضی از صادقین، از بعضی از آدم های راستگو، که معلوم نیست که از امام معصوم علیه السلام حدیث نقل شده باشه. امام باقر و امام صادق علیه السلام رو میگوییم صادقین، اما من الان دلیل ندارم که این صادقین یا صادقین علیه السلام و چیزی هم که تو حدیث نیست که بگویم که این قرین است بر این که امام معصوم علیه السلام رو بگوید. پس اولا که معلوم نیست حدیث از ائمه باشه، شاید این عبدالله ابن مغیره از یه بابایی داره نقل میکنه، خب اونم بی خود گفته. این اولا، یعنی حدیث منقول از معصوم نیست. دنباله حدیثم این بود، دنبالش اینی سمعت حریز یذکر فی حدیث ان النبی صلی الله علیه و آله قد تبذع بماء النبی، من شنیدم که حریز حدیثی از پیغمبر نقل می کرد که پیغمبر با نبیز وضو گرفته. خب حریز ابن عبدالله سجستانی زمان امام صادق علیه السلام بوده، ایشون بخواهد یه حدیثی از پیغمبر نقل بکنه سند میخواد، سندی هم که نداره پس میشه مرسل و بی اعتبار. پس دو تا اشکال سندی پیدا کرد، یکی اون صادقین معلوم نیکیند، یکی هم این کلام حریز از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سند نداره. این از جنبه سند حدیث. ببینید اینو این فرما شما درسته، اما درباره افرادی مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابو بصیر، اما درباره حریز ابن عبدالله که کسی نگفته. حریز ابن عبدالله واقعا آدم موثقیه و آدم بزرگ. خب عبدالله ابن لا احد، یعنی بسیار بسیار آدم موثقیست، اما نه اینکه آدم عالمیه. آره یعنی لا یعدل به احد الا احد، یعنی چی؟ یعنی آدم خیلی خوبیه، اما اون که از غیر امام نقل نمی کند آدم خوبه یا آدم عالمه. اگر کسی عالم باشد میگیم از هر کسی نمیره سوال بکنه، از معصوم سوال میکنه، اما این آقا رو میگیم آدم خوبیه. آدم خوب بودن منافاتی نداره که بره از کوچه و بازارم سوال بکنه. اونا فقط این رو درست میکنه که سند از شیخ تا حریز درست میشه، اما از حریز به بعد که دیگه بنه. اشکال سومی که تو این حدیث هست اینه که این جمله که حریز میگوید پیغمبر صلی الله علیه و آله با نبیز وضو گرفته، این جمله معلوم نیست که امام تاییدش کرده باشه. تو حدیث فقط اینجوری بود، میگوید که انی سمعت حریزن یذکر فی حدیث ان النبی فلان، اما بعد یه حدیث تموم میشه. یعنی معلوم نیست که اون بعض الصادقین این حدیث حریز ان النبی را تایید کرده یا نکرده، یعنی تایید امام علیه السلام را هم ندارد. بنابراین این حدیث هم سندش مخدوشه هم متنش بینید شیخ طوسی گفته اجمعت الاصابت و علا انه لا یجوز الوضوء بالنبیز، اجماع داریم بر این که وضوء با نبیز جایز نیست، یعنی حدیث خلافه. اگر بگوید که حال پس چرا ابن ابی عقیل این را فرموده، بینید ابن ابی عقیل عمانی، ایشون رضوان الله علیه، ایشون سابقه ممتدی ها، سابقه زیادی در سنیگری داره، یه عمری سنی بوده آخرای عمر شیعه شد. هم ابن ابی عقیل اینجوریه هم ابن جنید، بلزا این دو نفر فتواهایی که خلاف مذهب شیعه باشه دارند، اینم به خاطر اون سابقه سنیگری شونه. حالا که شیعه شده بودن هنوز مثلا اون رسوبات تو ذهنشون بوده، ولذا فتوای ابن ابی عقیل اصلا شاهد نمی شود و میشه بگیم اجماع داریم بر این که وضوع با نبیز جایز نیست. خورما داشتیم عیبه نداره دیگه. خب بله بینید اینا درسته، این حدیثم من خوندم، برای همین یا آقایانم اشکال میکردن مرادشو همین بود، ولی ظاهر کلمه نبیز اصلا این نیست. این حدیث که میگو خورما میاندازن توی آب و به این میگوین نبیز و اینا، ببین این الان رفته روی نبزه و انباز لغوی، در حالی که این اصطلاحه. اتفاقا این شاهده اینه که نمیفهمیدن. ببینید اون حدیثی که خوندم همون حدیث شماره دو، سأل ابا عبدالله عن النبیذ فقال حلالون، اون آقا اصلا تعجب کرد. این که تعجب. خب خیلی بله. بله. خب عرض کردم ببین اینا هست، اما اینا همه نبیز لغویه. توی این حدیث هم میگفت که نبیز انباز انداختن، اما تو روایت جای دیگه قرین نباشد نبیز یه اصطلاحه. نبیز یعنی همون شراب. من بگویم نبیز یعنی آبی که خرما توشه، این خلافه متعارفه، قرینه میخواد. ولذا صاحب وسائل الشیعه گفته یأتی فی النجاسات ما یدل علی نجاست النبیز و تحریمه و وجوب اجتنابه، فیجب حمل هذا علی التقیه لمعارضة الاحادیث المتواتره و للاجماع و لموافقته لاشهر مذاهب العامه. البته این که گفته اشهر مذاهب عامه، این درست نیست، گفتن فقط مذهب ابو داوود است، اشهر نیست عامل قالو. به هر حال این حدیث باید بگویید که سندش مشکل داره، بعد علاوه بر سندش متنش هم معلوم نیست که مراد چه نوع نبیزی است. به هر حال همون درست اینه که بگوییم که نبیز شراب معروفیه، این شراب معروف نجسه و آب مضافه و هیچ دلیلی هم نداریم، نه بر طهارتش نه بر اینکه بشود به او وضو گرفت. صلی الله علیه و آله و سلم.